چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه
به برگشتیم، ایستگاه پنجشنبه برگشته دوباره. من فرشید منافی اینجا، رادیو فردا زنده مستقیم، ایستگاه فردا رو میشنوید تا ساعت 7. چیز شمایی که اسم خودتو میذاری فلان رئیس جمهور، بعد تبریک عید که بر مردم میفرستی تو اسمست مینویسی نوروز علوی را به شما تبریک میگم. حاجی نوروز علوی دیگه چه مدلشه؟ جدیده؟ تولیدات جدید ساخته شده؟ نکنه الان نوروزم از فریضه های دینی شده ما خبر نداریم؟ ماشاءالله این آقایون مسئول اشتهای بسیار عظیمی دارن در مال خود کردن همه چیا. بکنم یه چند وقت دیگه میان میگن تو هفت‌سینتون یه چند تا از مقامات نظام رو هم لطفاً بذارید که با سین شروع میشن. ای بابا آقا، هی من زبون بدهم بگیرم، رعایت کنم، رعایت رسانه رو بکنم، هی من رعایت بکنم، هی را آخرش یه هر رعایت نمی کنم. یه دفعه دیدینا از ما گفتن. شمایی که اسم تو گذاشتی رئیس جمهور، بعد از یه هفته که از مسافرت نوروزی برمیگردی میری در جمع سیل زدگان کشورت و اینگونه میفرمایی
درسته شما در غم و رنج و مشکلات بودید و هستید، اما اصل باران خداوند نعمت برای همه ما، ولو اینکه برای عده‌ای از مردم و خود شماها سختی و مشکلاتی رو ایجاد کرده، خداوند این رو جبران خواهد کرد.
بله، یعنی الان واقعا شما رفتی در جمع یه سری انسان که خون زندگی و عزیزانشون رو از دست دادن، رفته زیر آب خون زندگیشون، بعد میگی این نعمت، مشکلاتتون هم خداوند جبران میکنه؟ یعنی خداوند چی کار میکنه دقیقا؟ آفتاب میکنه خوش میشن خودشون اینا؟ با شما دیگه کی هستی؟ شیخ حسن، یعنی یه وقتایی من نمیدونم یه حرفایی میزنی، یعنی آقا آدم یه وقتایی میدونی حرف نزنه سنگین تره ها، امتحان کنی. اون از رهبر معظمشون که به جای اینکه به مردم آسیب دیده شیراز بره پیام بده، به امام جمعه شیراز پیام میده همدردی میکنه، اینم از رئیس جمهورشون. یعنی آدم خودش بره بارونشه بباره تو این وضع بهتره تا بخواد این واکنشای مقاماتو بشنوه ها. والله به خدا و ای تو که و ای شمایی، چرا میخندی؟ نخند، خنده داشت، من همچیزی نگفتم میخندی. و ای تویی که فکر میکنی بعضی اتفاقا فقط تو فیلم و سریال ها میفته، بدان و آگاه باش این زندگی ما آدم هاست که تو فیلم و سریال ها داره اتفاق میفته. آقا الان خبر اومده تو آبهای ساحلی ظاهرن یه سری پناهجو که میخواستن برن ایتالیا پناهنده بشن، آبارو سرگردون بودن، بعد یه کشتی باری میاد اینا نجات میده. دوستان پناهجو چی کار میکنن؟ دوستان پناهجو هم بعد از نجات داده شدن توسط کشتی، همون کشتی رو میدزدن به ناخدا و خدمه، میگن داداشا دمتون گرم، ولی دیگه از الان ما صاحب کشتیم دیگه، لطفا فرمون رو کچ کن به سمت اروپا. مگه میشه آخه؟ مگه داریم؟ یعنی داریم به یه جایی میرسیم از این به بعد یکی داشت تو دریا غرقم میشد یعنی کسی نجاتش نده دیگه از ترس اینکه بیاد کشتی یا قایقشو بدزده؟ بسیار لازمه که تو این موقعیت یکی بیاد یه لیوان آب بپاشه تو سر صورت ماها، ببینیم خوابیم یا بیداریم، یا درسته اینا درسته، بیهوشیم باهوشیم چیم اصلا؟ آقا کجایی؟ اینکه میخندی آقا برادر؟ بله، یه آب بپاش تو صورت من به جای این کارات. از دست تو شهرام
اپیکور. اینجا همه چی قاطیه، همه تو همه این پارتی، هر جایی بری مال میده، برو جلو همه باتیم. بعضی وقتی که کاردی فازم شورش در میاد حال میده بازم، جلاره میره واس چی به گازم، وقتی در خودش باز میشه بازم. بگو بی خیال نشی زگیلا، بریم بالا ته بریم بالا ته، زقیم بزن میان همه سیبیلا، بریم بالا ته بریم بالا ته. اینجا همه حال خوبه داری چی میگی؟ پس چرا همه فاز ناله میگی؟ حال بدی اصلا به ما نمیاد، بریم بالا ته بریم بالا ته. تو داری ما را داش، همه با هم آرمونی داریم پای باش، مرد اونه سر پایین جال خودی، یا بدخواه باز خونی مالی با نگاش لاش، بحثا بیلی کن ممه نابیا، ما با همین جون آجی تو هم با ما را بیا، سوخ بالا لش و سنگینی مین پیکان، جوانان از تهران پیروزی تو شمران جماران، می بده می بزن ای بلو فی، بگی فاز غلطه ای میشی کی تو کی، اینجا قهوه خون است یکی لنگ پول است یکی رفته تو حبس فاز بچه گون است دایی، اینجا همه خوبی ماره وسط ترونی پاره میکنیم سوارا با موزیک نابی، میریم بالا بازم مگه دیدیم بارا باسم بلوم میاد پایین، کی بوده خب ما که خوابیم، موز میخوادم و چای نزده، میگه های ملنی آخه لابی بلده، میگه بور بور دارم اینجا پول پول پره، میگم جون جون سر کیت زود زود شله، او هر بری بریم همینه که داستان، لاش خوری میریزیم و پس پاره پاسبان، پولیس پشتم میگه بزن بقل واسم، میگم مگه شوز خالم بخوابم تو پاس کن. بگو بی خیال نشی زگیلا، بریم بالا ته بریم بالا ته، زقیم بزن میان همه سیبیلا، بریم بالا ته بریم بالا ته. اینجا همه حالا خوبه داری چی میگی؟ پس چرا همه فاز ناله میگی؟ حال بدی اصلا به ما نمیاد، بریم بالا ته بریم بالا ته.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ ملینا؟ الو ملینا
سلام. سلام،
این عددا چیه؟ چیو داری حساب میکنی؟
نه میخوام ببینم که تأثیر ضرب آهنگ تغییر ساعت روی بدنم در طول این عمر کربار 33 سالم چقدر بوده.
33 سالته؟
بله.
شوخی
بله.
داری میکنی؟
نه نه
علاکی، چرا اضافه میکنی سنده تو؟ همه سندشونو میارم پایین. خب یه بار دیگه بگو چی شد الان این عدد و رقم ها چی بود؟ نفهمیدم، من 33 سالو فقط فهمیدم. داشتی کلی ضرب و تقسیم
می‌کردی. آره میخوام ببینم تأثیر ضرب آهنگ تغییر ساعت روی بدنم.
آها تغییر ساعت، این که یه ساعت ساعتو میکشن عقب جلو اینا، همون ساعت تابستونی زمستونی.
آره دقیقاً. حالا برای شما هم حساب می‌کنم بعد ببینم چقدر اینا شوک بهمون وارد کرد.
شوک چی؟ تغییر ساعت شوک وارد می‌کنه مگه؟
آره بابا، اتحادیه اروپا خیلی جدی رفته واسه حذف کردنش، مطالعات علمی هم براش انجام داده. الکی نیست که. چرا احمدی نژاد؟ آره این همه گفته بعد کنسل بشه این تغییر ساعت.
فکر کن یعنی اتحادیه اروپا رسیده به حرف اوس محمود. هیچی دیگه، الان میاد توییت میکنه پس فردا میگه 120% مطمئن بودیم که دولت بهاری حق داره، حق داره مخالف تغییر ساعت در بهار باشه. الان میاد توییت میکنه تغییر، اینم تحقیقات بهاریش.
البته کلا توی ایران اولین بار این قانون تغییر ساعت اول فروردین سال 57 بود که بعد از انقلاب کنسل میشه تا سال 1370. بعد سال 1370 هاشمی رفسنجانی میگه باید دوباره برگرده.
آره یه اکانتی هم توی توییتر هست به اسم قوم نیوز، فکر کنم رسما از داخل حوزه علمیه برادر توییت میکنن انقدر که خوشحالن. دیروز توییت کرده بود اتحادیه اروپا سنت ساعت قدیم قوم را به رسمیت شناخت. قومی ها با جلو کشیدن ساعت در ابتدای بهار مشکل دارند و آن را منطقی نمیدانند.
سنت ساعت قدیم قوم دیگه چیه؟
ظاهراً از قوم تا روم راهی نیست. از نظر دوستان قوم رو مرکز دنیا میدونن دیگه. حالا بالاخره چه جوریه نمیدونم، قراره تو اتحادیه اروپا واقعا کنسل بشه این تغییر ساعت؟
فعلا یه پیشنهاد مطرح شده که از سال 2021 دست هر کدوم از اعضای اتحادیه اروپا است که اگه میخوان این تغییر ساعت رو اجرا بکنن یا نه.
خب پس هنوز یعنی قطعی نشده.
نه.
یعنی ما این یک شنبه باز باید به خودمون شوک وارد کنیم.
آره دیگه.
البته به شما شوک وارد نمیشه دوستان عزیز شنونده، شما شوک وارد شده اول فروردین بهتون یک ساعت ساعت‌ها رو کشیدین جلو. ما ولی اینجا یک ساعت رو نکشیدیم جلو، ما این یک شنبه قرار بکشیم جلو.
آره. یه دو سالی هم حالا باید دندون ریجگر بذاریم بعدش جواب شوکای وارد شده رو امیدوارم با ما نقدی حساب کنن که پولمون بوگاتیه در بیاد دیگه. آره خیلی سنگین بود پولش.
پولش در بیا، یعنی تو خریدی ولی گفتی؟
آره بابا اصلا اون یه نفر خریدار من بودم.
من ندیدم ولی دیروز تو پارکینگ رفتم چون گفته بود ملینا ایدی خریده برام بوگاتی جدیده رو، همون یه دونه ای که تولید شده، ولی تو پارکینگ نبود. تلاش تو بکن دیگه، به هر حال من ممنون میشم از
خواهش.
خیلی لطف کردی. ایده 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 نوروزه،
هر برفی که آب میشه، هر بوته که میسوزه. عید 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 نوروزه، هر یه سال که میگذره باز دلم میسوزه. که چرا نرفتم و نگفتم و ندیدم اون روزی که باید میشنیدم و میفهمیدم کارایی که باید میکردم و ترسیدم. وقتی که پاداشتم از رو آتیش نپریدم، یا چرا وقتی بودی تو رو بیشتر ندیدم. شایدم سخت بود برام، نتونستم عزیزم. با این که نیستی امسال با ما کناره،
اینم کار جدیده بر بچه های گروه آبجیز. عید 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 نوروزه. خب یه چند روزی از نوروز 98 گذشته، امروز 8 فروردین ماه. هر کسی از حال و هوای نوروز امسال روایت خودشو داره. دیروز هم ازتون پرسیدیم، گفتیم که خب بعضیا میگن با این همه بارون و طغیان و سیل و مشکلاتی که برای هموطنها و مسافرین نوروزی پیش اومده اصلا امسال عید نداریم. بعضی دیگه میگن کلن عید نداشتیم، یعنی به خاطر این فضایی که قبل از عید بوده، مشکلات اقتصادی و سیاسی، هزار تا مشکل دیگه. و دسته دیگه هم هستن که میگن بابا عید عید دیگه، یه نوروز که بیشتر نداریم و عید رو باید به هر قیمتی خوشحال بود و حال کرد و عید دیدنی رفت و شکمچرونی کرد و درست حسابی برگزارش کرد. شما به ما بگید نظرتون چیه درباره این عید و چه تفاوتی این عید نوروز با نوروزهای دیگه داره، برامون تعریف کنید. میتونید با ما در تماس بشید از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایمیلمون istgah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-2433 و 163. از طریق اپلیکیشن‌های iOS و اندروید هم میتونید با ما در تماس باشید. بله بله، تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی که الان لایوه، بعد تکرار ایستگاه فردا سریال، نه
تکرار ایستگاه فردا، تکرار همین برنامه منظورش. بله.
پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
با تشکر.
خواهش میکنم.
سال تحویلم امسال اومد و رفت و بعدش هم طبیعتاً بازار تبریک گفتن و احیاناً ماچ و بوسه مجازی داغ بود دیگه، حسابی هم داغ بود دیگه ها. و اما توی سوشال میدیا یا همون شبکه های اجتماعی فارسی رنگ به رنگ تبریک نوروزی داشتیم. مثلا یه سری اومده بودن هم تبریکه رو بگن هم یه دشت عشقی بکنن. مثلا پسره پست گذاشته بازم نوروز اومد و من تو خونه خالی از تو منتظر تو هم. خونه خالیش هم البته با تأکید و گیومه و بولد و اینا کرد، چشم هشتگ مخاطب خاص. خب یه دسته دیگه بودن دغدغه های سیاسیشون پای سفره هفت‌سین هم کمرنگ نمیشد، نوشته نوروز مبارک و بیب تو بیب اول و وسط تا آخر همه شون. کلنه فرقی نمیکرد براشون دیگه، تمام گرایش های سیاسی و جناح ها و اپوزیسیون و پوزیسیون و چپ و راست و اینوری اونور همه رو زده بودن به فراخور حال. آخرش هم برای مخاطبشون که دیگه خیلی هم خاص نبود آرزوی سالی خوش کرده بودن و سلامتی و حول حال ناب و اینا. یه دسته دیگه کیا بودن؟ بزرگترا بودن. آخه این عزیزان که الهی قربونشون برم، من تو این ایام و این ساعتا که مثلا من و شمای کوچیکتر بهشون تبریک میگفتیم، داریم راجع به تبریک در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنیم دیگه. خب تو این شبکه‌های اجتماعی بهشون تبریک میگفتیم، بعد میدیدیم نیم ساعت سه نقطن این عزیزان. یعنی چی؟ یعنی مامان یا بابا یا خاله یا عمه ایز تایپینگ، سه نقطه ایز تایپینگ. بعد از تموم شدن ایز تایپینگ هم میدیدیم مثلا آخرش قلب اومد، میفهمیدی که عزیز دلمون تو این مدت که اصغر فرهادی احتمالاً اسکار بعدیش هم گرفته بود فقط داشته استیکر عوض میکرد تا برسه به قلب. قربون اون غرب قلبتون برم من انقدر ماهی. یه دسته دیگه هم بودن بهشون مسیج تبریک سال نو میدادی توی شبکه‌های اجتماعی، حالا هر جا سین میکردن جواب نمیدادن، دوباره میپرسیدی آر یو دیر یعنی اونجایی، سین میکردن جواب نمیدادن، دوباره یه الو میفرستادی سین میکردن جواب نمیدادن، فوش میفرستادی سین میکردن جواب نمیدادن. خب بابا این نمیخواد با شما ارتباط داشته باشه، چرا انقدر اصرار میکنی؟ شما اصرار هم کنی سین میکنه جواب نمیده. اینجا اشکال از فرستنده است عزیز من، لطفا به گیرنده خود گیر نده. یه دسته دیگه هم بودن پست میذاشتن عید نوروز همه مبارک بجز اونا که تو سفره هفت‌سینشون ماهی و ماهی قرمز و سبزه دارن. بهش مسیج میدی میگه حالا ماهی قرمز دارا رو اوکی فهمیدیم، چرا سبزه دارا رو شما واسه چی زدی ترکوندی؟ اینا هم سین میکنن جواب نمیدن. نگران نباشید، ایشون تبریکشو احتمالاً از جای کپی پیست کرده بوده، اصلا چیزی نداشته بگه دیگه، همینجوری یه دفعه اینطوری شد. حالا بعضی هم هستن به رئیساشون مسیج میدن، میدادن دیگه تمام شد دیگه، یه هفته گذشته دیگه، اگه دادی دیگه دادی تمام شد رفته. حالا شاید هم هنوز اگه ندادی دیر نیست. بعضی هم خلاصه به رئیساشون مسیج تبریک میدادن، آدم وقتی میخوند خودشو میذاشت جای رئیس محترم، میگفت حتما این کارمند نمونه استحقاق گرفتن ترفیع و اضافه حقوق رو حتما داره. آقا مورد بوده رئیس بنده خدا بعد خوندن مسیج تبریک کارمندش دیگه اون رئیس سابق نشده. یعنی رئیس به اتفاق خانواده رفته بوده سفر برای تعطیلات، تعطیلات نوروزی، روز سوم با پای چشی کبود دیپورت شده خونه. چرا؟ چون همسرش مسیج تبریکشو، مسیج تبریک کارمند عزیز جونشو رو موبایلش خونده که نوشته بوده چی؟ نوشته بوده واسش از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت، محبوب تو زیباست، قشنگ است، ملیح است، اعضای وجودم همه فریاد کشیدند. احسن، صحیح است، صحیح است، صحیح است. سال نوی باستانی را به شما رئیس ملوسم تبریک میگم، بوس بوس. خب طلاق رو شاخشه دیگه نه؟ دیگه این از اون مسیج هاست که من کاش سین نمیشد از اونا.
آقا میشه یه دار آلش رو
آقا بابا خوبه دارو چیدم آقا تمام شد
شاد کن شاد بزن.
مگه چه گناهی کرده که دلم افتاده دسته، بی خیال شو این همه ناز دیگه بسته، راه بیا کشتی ما رو با اون چشای عسلیت، خیال تخت تو دلم ایشکی جز تو اصلا نیست، با اون نگاه صد ریش داری دلو در جا میبری، زیر رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه اثری،
با اون نگاه صد ریش داری دلو در جا میبری، زیر رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه اثری.
زدن حال میشم وقتی نگات میفته به من. با اون نگاه صد ریش داری دلو در جا میبری، زیرا رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه اثری.
با اون نگاه صد ریش داری دلو در جا میبری، زیرا رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه اثری.
سلام بله. من ماچت کردم برای سال نو یا نه؟
آه ماچ که بکنیم بله، ولی به نظر من ماچ رو همیشه باید کرد.
بیا بیا پس بیا این ماچ قشنگه رو بده به هم که
جانه رو بیمیرم.
به به به
به
نوروزت مبارک،
سال خوبی داشته باشی بله.
قربونت برم، مرسی. خب چه خبرها؟ این چند روز عیدو چیکار کردی شلما؟
بله آقا ما امسال عید نداشتیم بله. ما
چرا؟ چی شده مگه؟
دیگه تو اردو بودیم با بچه ها در حال آماده سازی.
تیم ملی جایی دعوت شدیم و خبر نداریم چی؟
آنده بله، یه جورایی تیم ملی گیلان زمینه دیگه آقا.
یه چایی برای من بریز، همین چایی که... میریزی توضیح بده ببینم.
بله بله
دوباره چه خوابی تو چی شد؟
توضیح بده من این یک چایی تازه دم قابلمه تلمتم برای تو بریزم.
بسه درد نکنه خب میگفتی
شما. خب عرض من به حضور شما که این مسابقه اصل جدید شما خبر داری که تلویزیون پخش میکنه.
آه همون که مثل گات تلنت خارجی ها.
چی؟
همین
خوش دادی آقا فاشید.
نه بابا اسم برنامه خارجیه.
آها
شبیه همینی که گفتی استعدادیابی و ایناست دیگه. حالا بگذاریم چی شده مگه؟
آقا چی دیگه، یه تیم شدیم آقا فاشید، داریم میریم پوز این تهرانی ها رو به نمایندگی مردم همیشه در صحنه گیلان زمین بزنیم.
آه یعنی میخوایم بریم تو این مسابقه شرکت کنی؟
آهنده برادر. برای همین منو غلام پرش بالای گیلمرد، عباس پلکبابی بالا محله و الهام سکینه سرای پایین تپه چند تا دیگه بچه ها از سال تحویل تا حالا آقا تو اردوی فشرده داریم تمرینی میکنیم.
آه فشرده اردوی. خب بعد دقیقا چی رو تمرین میکنین؟ چی برنامه تون چی؟
آقا نمیشه بگم که برد لو میره رقبا سو استفاده میکنن همینجوری بگم.
ببینه حالا دیگه جدی گرفتی تو، اما بگو با منو تو ایم دیگه، بگو ببینم چی کار میخوای بکنی بگو.
خب حالا چون شما من میدونم دهن تو قرصه، من میگم
آره
فقط قول بده به کسی نگی.
آره بابا خیالت راحت شد.
چشم ببین آقا فرشید، چند روز پیش یکی از شرکت کننده های اونجا بعد از انجام برنامه خودش از یکی از خانم های توی سالن اونجا خواستگاری بکن.
نه بابا خواستگاری جرم بود تو همین چند وقت.
نه دیگه آقا دیگه بکنیم. بعد آقا فرشید تازه اونجا هزینه عروسی اینا رو هم قبول بکنن، هزینه شو بدن همشون.
چی با
جان تو آقا
چه چیز.
بله
خب حالا شما میخواید چیکار کنید؟
آقا
ما تو همون مایه ها
جازه بید، ما میخواییم اونجا عروسی بگیریم آقا فرشید، بگیریم سر اصل مطلب.
یعنی عذیتمون نکن با من میشه؟ یعنی چی این چه هنریه؟
نه آقا دیگه شیرین کاریمون اینه دیگه.
خب
آه الهام سکینه سرای پایین تپه عروس، غلام پرش بالای گیلمر داماده، منم که کارگردانم.
خب یعنی حالا میگم بعد... چه کار خاصی میخواید بکنید که میخواید تو مسابقه شرکت کنید؟ عروسی دیگه، چه کار خاصی؟
میگم ده آقا دیگه ببین، در این عروسی خاص در لحظه‌ای که بنده به عنوان بزرگتر دارم خب... عروس و داماد را دست به دست میکنم، ناگهان همه جا تاریک میشه، صدای داد و بیداد سالن را فرا میگیره.
خب بعدش چی میشه؟
حالا میگم بعد ناگهان عباس پلکبابی بالا محله و چند نفر از همدستای اون میان روی صحنه و الهام سکینه سرای پایین تپه یعنی عروس رو
خب
با می دزدن و با خود میبرن.
جان اینا یه فیلم سینمایی میبینی اینا رو اینطوری میچی الکیه دیاره مثلا داریم؟
نه الکی چیه، ما آقا فرشید ما الکی دولکی نداریم آقا، میزنن میان میزنن همه رو شلا پل میکنن، در درگیری ها هم چند نفر کشته و زخمی میدن.
بابا شلوا اینجا... چرا شلوغش میکنی؟
نه آقا
خب بعدش چی میشه؟ همه اینا شد حالا بعدش
نه هیچی دیگه. بعد دزدا زنگ میزنن به برنامه که باید 2 میلیون دلار به ستاره شلمان مربع واریز بکنن تا ما عروس رو آزاد بکنیم.
عجب
این برنامه
چی میگی این الان مسابقه است؟ این همه اینایی که گفتی؟
ببین اونجا آقای علی خانی هم مجری هست، این دوتا بغض و گریه میکنه، مردم پول میفرستن برای آزادی الهام عزیز. اخ لای بمیرم برای این چی میکشی تازه عروس؟ چی میکشی آقا فرشید؟
چون نقشت خیلی فرو رفتی ها، چی میزنی شلمان جدیدن؟
نه آقا فرشید، من میخوام از تمام استعدادهای آقای علی خانی از جمله گریه هم در این برنامه خودم استفاده بکنم و عصر جدید و ما اصلا رو با هم پیوند بزنم که یه چیزی همین وسط گیر ما بیاد دیگه بدن.
ای وای خدای من، مخ من که سود کشید از دست این خیال بافی های تو. اینقدر میشینی پای تلویزیون این برنامه ها رو میبینی بابا، کلا اصلا رد دادی ها، برای خودت میری برنامه میسازی دیگه شلم.
آقا چی اینه، این حرفا چیه برادر؟ باید فرصت ها باید استفاده بکنی آقا.
بله بله، خیلی خوب، من برم سر برنامه. دیر شد، خیلی ممنون، دمت گرم، به خاطر چای دست درد نکنه. باشه باشه
آقا، میخوام من یه نقشم برای شما در نظر بگیرم.
نه خیلی
من کارگردانم، دستم بازا.
نه بی خیال،
تعارف نکنه. جان من
قربونه، خدا حافظ. قربان
جان رو میمیرم، فدای تو، قربان تو برم من برم. خدا حافظ. خدا
خب بریم یه خورده از ورزش صحبت کنیم، البته قبل از اینکه بریم سراغ فریبرز، این ماجراهای عادل فردوسی پور و حاشیه‌ای که براش طی سال گذشته ایجاد شد و تا اوایل امسال هم امتداد پیدا کرد و احتمالاً خیلیاتون میدونین. حالا الانم یه مرور خیلی سریع میکنیم ببینیم چی بوده کل ماجرا. میدونید که از موقعی که آقای فروغی که پسر باجان آقا حداد عادل هم صداش میزدن و از دست پرورده های دانشگاه امام صادقه به ریاست شبکه 3 رسید، کلن برنامه 90 و عادل فردوسی پور حسابی از چشم رسانه میلی افتاد. نمیدونم این آقای فروغی دقیقا مشکلش چیه با عادل، ولی وقتی یه کمی غور و تفحص میکنیم تو طرز فکر ایشون میفهمیم که اصولا از اوناست که خیلی دیگه ذوب شده در نظامه و اصلا چه بسا آج آقا جنتی طرز فکرش از ایشون پیشرفته تره. بله دوستان، آقای فروغی قصه ما تو سال گذشته رسما یه تیشه برداشته بود و هر موقع که میتونست و توان داشت یه ضربه نثار فردوسی پور میکرد، تا اینکه رسیدیم به این جشنواره سالانه صدا و سیما که میان توش با رأی مردم و کارشناسان برنامه ها و مجری های برتر سال انتخاب میکنن. ماجرا از اونجا بوش در اومد که یهو وزیر ارتباطات توییت کرد که کشف کردن ظاهرا تو سیستم رأی‌گیری اس‌ام‌اس‌ای این جشنواره که رأی‌های مردم رو میشمرده یه تقلب خیلی گنده اتفاق افتاده و آقای وزیر جوان هم پای کار وایساد و ظاهرا مچ متقلبین رو گرفت و تو نتایج جشنواره عادل فردوسی پور متاسفانه و با عرض تسلیت و آرزوی آرامش برای همه در شکستگان برنده دو تا جایزه شد. فردوسی پور رفت بالا توی همون جشنواره و این حرفای همچی زمخت و کلفت رو در حالی زد که دوربین هم هی میرفت روی آقای فروغی یا همون پسر باجان آقا حداد عادل که داشت خون خونشو میخورد.
من خیلی خوشحالم که امسال در سخت‌ترین سال کاریم دو تا جایزه گرفتم. این که تو سخت‌ترین سال کاریم و در سالی که در رسانه هم حتی به من بیمهری شد، این که میبینم خانواده بزرگ رسانه منو میبینه و تلاش من و همکاران 150-200 نفره من دیده میشه، برام خیلی ارزشمنده. و این جایزه دوم که مردم به من دادن دیگه فراتر از ارزشمنده برای من، به خصوص امسال تو این سال عجیب و غریبی که من سپری کردم.
فردوسی پور آخر از وزیر ارتباطات و پلیس فتا هم بابت اون کشف تقلبشون تشکر کرد، چیزی نمونده بود از سوپری سر کوچه‌شون هم تشکر کنه، اما هیچ اسمی از رئیس شبکه 3 یعنی همون آقای باجناق آقای عداد عادل نبرد. البته بعد که آقای گلزار مجری مسابقه برنده باش شبکه 3 اومد بالا جایزه‌شو بگیره، سعی کرد اینجوری از دل فروغی جان در بیاره.
از مدیر با درایت شبکه 3 جناب آقای فروغی تشکر میکنم. به افتخار آقای فروغی دست بزن.
بله چه با درایت. اما قصه هم اینجا تموم نشد و درست چند روز بعد آقای فروغی معروف به پسر باجناق عداد عادل انتقامشو گرفت و یهو خبر اومد که برنامه 90 ویژه نوروز از کنداکتور شبکه 3 پرت شده بیرون و خود عادل فردوسی پور هم یه مصاحبه کرد و اعلام کرد با وجود اینکه آیتم های زیادی از این برنامه ویژه نوروزی آماده شده این اتفاق افتاده و دیگه این فروغی طاقت اون عادل رو نداره و دیگه تعارف معروف رو گذاشته کنار. خب این ماجرا واکنش زیادی بین مردم و تو شبکه‌های اجتماعی داشت. تعداد زیادی از کاربرها از فردوسی پور حمایت کردن، البته بودن یه سری کاربر ارزشی هم که از اینکه بالاخره رئیس مورد علاقه‌شون رو در وایسی و کنار گذاشته و زده تو پر و پوز عادل جشن گرفتن، خوشحالی کردن. تا همین الان هم فعلا خبری از برنامه 90 نیست. یه عکسی هم از عادل فردوسی پور روی تراکتور اومده بود بیرون که ظاهرا حالا رفته به مناطق سیل‌زده گلستان کمک کنه. مقامات مسئولین زیادی مثل علی مطهری، خیلی از ورزشکارا مثل علی دایی، مسعود شجاعی، علی نصیریان و البته اهالی هنر از 90 و فردوسی پور دفاع کردن. ولی نقل قولی هم از استاد علی پروین اومد بیرون که گفته بود برنامه 90 رو نمیپسندیده و عاشق صدا و سیماست ایشون، آقای علی پروین. خلاصه بلبشویی دیگه توی مملکت. راستش اگه شما به مسائل کلانتر کشور نگاه کنید خیلی هم این ماجرا عجیب نیست. کلن دیدید دیگه تو مملکت کلن سیستم اینجوریه، اکثریت مردم یه چیزی میخوان، حکومت یه چیزی دیگه میخواد، مرغش هم یه پا داره. به هر حال عالم ورزش هم جدا از این رویه ها نیست. حالا یه روز میشه قصه فروغی عادل، یه روز میشه قصه مسعود شجاعی، یه مصاحبه. خلاصه این قصه تمومی نداره. بریم سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشی دلاور، سال نو مبارک قهرمان. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام، عید شما هم مبارک باشه، همچنین همه شنوندگان عزیز و محترم و گرامی و همراه ما، و امیدوارم که بهشون خوش گذشته باشه. هرچند که اول اجازه بده فرشید جان ابراز همدردی بکنم با اون خانواده‌های داغ دیده که در سیل اخیر چند روز گذشته در شهرهای مختلف عزیزانشون از دست دادن. کام بیشتر ایرانی‌ها، یعنی همه ایرانی‌ها رو تلخ کرد تو این ایام، اما به هر حال اتفاق روزگار میچرخ زمونه. و یه چیزی هم بگم، بخش فردوسی پور یه توضیح کوتاه بدم.
بله بله.
جالبه، البته تو این برنامه نمیتونم چون تحقیق نکردم دربارش، یه مدرکی برای من فرستادن. واقعا اگه بخوایم بریم سر همین ماجرای فردوسی پور و علی فروغی، به یه جاهای خیلی خیلی باریک و داغ و قرمز و خطرناک وصله که اگر تحقیق میکنم این هفته، اگر اوکی بود حتما قول میدم که هفته بعد در موردش صحبت بکنم.
ممنونم، حتما. شنبه فریبرز دربیه پرسپولیس استقلال، یه خورده از موقعیت تیم‌ها تو جدول، از کیفیت فنی این بازی بگو برامون و بگو آیا قرار مساوی بشه این بازی؟
آره خیلی هی صحبت از مساوی و این چیزا خیلی تو فضای مجازی واقعا روزنامه‌ها و خود نشریات داخلی ایران و خبرگزاری‌ها هست، اما نه، شرایط دوتا تیم شرایط خیلی خوبیه الان، مخصوصا پرسپولیس که تو این یکی دو ساله خوب بوده، استقلالیام تو این چند ماه اخیر مخصوصا چند هفته گذشته خیلی خوب بازی کردن، یعنی به نمایش گذاشتن یه فوتبال قشنگ و روون. و پرسپولیس یا 45 امتیازی ان تو صدر جدولن، استقلال 43 تا داره، یعنی سپاهان و تراکتور هم همینجور 43 تا دارن، منتها استقلالی‌ها تفاضل گلشون بهتره. دومن این بازی یه جورایی فرشید گره خورده به این صدرنشینی، اگه برنده نداشته باشه به قول تو شاید مثلا مساوی باشه اونجوری که میگن.
بله.
به نفع اون دو تیمای زیر استقلال تراکتور و سپاهان که بیان بازیاشون رو ببرن بیان بالا. اگر هر کدوم ببرن من فکر میکنم شرایط روحیشون انقدر بره بالا که بتونن برن نگاه به قهرمانی داشته باشن. بازی تاکتیکی و جذابی داریم، تقابل برانکو و شفر، دوتا مربی خوب خارجی که الان داخل ایران دارن کار میکنن، هست که فکر میکنم یه غافلگیری، برنامه غافلگیری هم هر کدومشون برای روز شنبه خواهند داشت.
بسیار. بازی چه ساعتیه فریبرز؟
ساعت 4 به وقت ایران.
4 به وقت ایران.
ساز... دوازده و نیم ما میشه اینجا.
درسته. سازمان خصوصی سازی یه قیمت داده برای واگذاری این دوتا باشگاه، 1000 میلیارد تومان. درسته؟
1000 میلیارد تومان واقعا عجیبه. اول از این پولا رو که آدم، من فکر نمی کنم، حالا تو هم حتما با من هم عقیده هستی، یه آدم عادی نمیتونه این پول داشته باشه، یه شخصیت حقیقی، مگر اینکه یه جورایی باشه مثل مثلا بیزه، بابک زنجانی یا همین حسین هدایتی که جفتشون گیر هستن.
بله.
ولی
اصلا سازمان خصوصی سازی میتونه قیمت بده فریبرز؟
همین الان همین رو یه توضیح کوچیک میدم. آره. پوری، آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازیه که جالبه اینو تو پرانتز بگم بعد یه توضیح کوتاه میدم، علاقه خاصی به گوشت داره. گوشت، بله،
گوشت.
قیمت 1000 میلیارد تومان رو اعلام کرده. تازه
سلطان گوشته
قیمت برند این دوتا تیمه، یعنی بدون ساختمانشون و ورزشگاه هاشون. حالا جالب توضیح بدم که چرا گوشت. این آقای پوری حسینی، سوء تفاهم نشه، منظورم مجتمع صنعتی گوشت اردبیل رو 3-4 سال پیش گرفته بود توی مزایده‌ای که به نظر خود من، از زبون خود من میشنوین اینو میگم، که در یک مزایده تک نفره اومده بود زده بود تو رگ. این تو رگش هم از خودم دارم میگم که بعد دادستان اردبیل هم اومد پرونده رو رو کرد، البته الان گذاشتن کنار این پرونده رو، که این حالا داره تصمیم میگیره که این دوتا تیم رو، سرخابی ها رو بفروشه. جالبه جواب سوال تو که آیا میتونه، وقتی که میتونه خودش تک نفری بره یه سازمان گوشتی رو بزنه، حالا حتما هم میتونه 1000 میلیارد رو بگیره و قیمت بذاره. اگه یادت باشه 3-4 سال پیش هم یه قیمت هایی گذاشتن و یه عده‌ای هم بردن و گفتن اینا اهلیت ندارن و مالوندن اون مزایده ها رو.
عجب. خب برای دربی گفتن 57,000 بلیت به صورت اینترنتی به صورت آنلاین فروخته میشه. چرا ورزشگاه آزادی مگه 100,000 نفری نیست؟ چرا 57,000 تا حالا؟
اولین گوت فراگه سال 98.
گوت فراگه
سوال جالبی
سوال خوبی بود.
آره سوال خوبیه. ببین فقط گفتن اول از اون اینترنتیه، هیچ که نیاد بدون بلیت ورزشگاه. این یکی دو سه ساعت گذشته داغ شده. 57,000 تا ماره 2 ساعت پیش بود. یه ساعت پیش رئیس یکی از آدمای سازمان لیگ اومد گفت 52,000 بلیت. اگه یادتون باشه یا یادمون باشه، این ورزشگاه 100,000 نفری یا 100,000 پسری طی چند سال گذشته هی آب رفته. قبلا مثلا 3 سال پیش گفتن این حدود 90,000 تا ظرفیتش، بعد صندلی گذاشتن گفتن 78,000 و مثلا 422 تا و نصفیه. پارسال صحبت از 70,000 بلیت فروشش بود، بعد گفتن نه 62,000 تا میفروشیم بازی برگشتشون. همین 2 روز پیش صحبت از 57,000 نفر بود که آقای یک معاون اول، اسم نگفته، معاون اول امنیتی انتظامی تهران توی یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود 57,000 بلیت. همینجوری داره میره. اگه از من یه جمله بخواید دلیلش رو بپرسید، دلیلش اینه که از تجمع زیاد تماشاگران این مقامات امنیتی وحشت دارن، یه جورایی شورای تامین حراس داره که این همه آدم بیاد که تو ورزشگاه. اینا میخوان هر چی کمتر برن که کنترلشون در آخر بازی راحت‌تر باشه.
خب آخه وقتی اینترنتی داره فروش میره، اتفاقا هرچی بیشتر بتونن اینترنتی بفروشن که راحت تر، قابل کنترل تره، به خاطر اینکه همه بلیت دارن، بلیت به دست میان اونجا و حالا اونجا هم
نه کم میکنه، ظرفیتو کم میکنه. الان تو اینترنت ها
کلا ظرفیت رو
بیشتر بلیت نمیفروشین.
ها کلا برای بازی، یعنی بلیت فروشی جلو در هم ندارن.
نه اصلا ندارن، فقط اینترنتی. هی این رقم آب رفته. اول از اون حداقل 7-8,000 5-6,000 نفر حداقل، حالا زیاد قلوب نکنم، نیروهای امنیتی هم تو بین مردم هن. حتی کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد ماموران نامحسوس در بین تماشاگر هست که کنترل بکنه، حتی عکس و فیلم بگیره که بعدا بره سراغشون. اینجور چیزا رو گفتن، اما تماشاگرها میان و بعد میگم استقبال بکنن.
بسیار خب، ممنونم ازت. اینو خیلی کوتاه بگم، شنیدم قرار ناظر خارجی فیفا هم بیاد روز شنبه. اولا کی قرار بیاد و برای چی میاد؟ اگه کوتاه بگیم.
پیر لویجی کولینا داور سابق و صاحب نام ایتالیایی میاد که فعلا رئیس کمیته داوران فیفا است. ایشون قراره ظهر شنبه بیاد ورزشگاه ببینه از نزدیک برای کنترل ویدیو چک. آقای فقانی هم مسئول ویدیو چک اون روز. اشکان خورشیدی هم داوره. این آقای کلینا 24 ساعت قراره در تهران بمونه که اگر اوکی بکنه وضعیت ویدیو چک رو که احتیاج به سازمان و برنامه‌ریزی و بودجه داره که فعلا از ورزشگاه آزادی قراره شروع بشه. اگر ایشون اوکی بکنه ما از هفته‌های بعد شاهد این هستیم که در ورزشگاه آزادی ویدیو چک داشته باشیم یا همون VAR کمک داور ویدیویی.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب. باید خدافظی میکنیم. فریبرز رو میتونید بر روی کانال تلگرامیش به اسم فریبرز غریب اسپورت فالو بکنید. تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه، خدا نگهدار همگی.
لفظی قصی شیری قدی بلند چابک روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده یا قوت جان فضایش از آب لطف زاده شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده تاکه کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دلی کشش بین آن خنده ی دل آشوب آن رفتن خوشش بین آن کام آرمیده آن آهوی سیه چشم از دل ما برو شد یاران چه چاره سازن با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
دوستان رادیو پردا فرشید عزیز عیدتون مبارک 100 سال به از این سالها امیدوارم که یه روز تو ایران برنامه اجرا کنیم دور هم عید و جشن بگیریم عیدم عید دیگه فرشید جون هر کاریش بکنیم عید سال نوه در حال خوب و بد میگذره ولی ایشالله که برای همه خوب بگذره قربونتون برم برید لذت تهران
قربونت برم مرسی دم شما گرم که اینقدر مثبت بودین مثبت هستین به قول شما سختی و مصیبت میگذره ولی این عیده که همیشه عید میمونه و باید بهونه‌ای برای شادی و خوشی و زندگی باشه ممنون از تماستون دوستان یه رفتاری خیلی از ما ایرانی ها داریم به خصوص وقتی یه بحران مثل همین سیل این هفته رخ میده و اونم اینه که همه به صورت کاملا بی خود و بی جهت کارشناس و اهل نظر میشیم یعنی مثلا در مورد همین سیل اخیر شما یه بالا پایین بکنی شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینی 35782 تا اون نصفی نظر فرضیه نظریه تئوری رهنمود فتوا در مورد علت سیل نتایج سیل حالا چیکار باید کرد اصلا چرا باید سیل بیاد چرا هیچ جای دنیا سیل نمیاد فقط ایران میاد اگه رأی نداده بودید سیل نمیومد اصلا نمیدونم وطنم ای مسیل پا بر جا و از این قبیل دیگه همینج ملت از خودشون همینجوری صادر میکنه یه سری دیگه هم طبق معمول خب میافتن به جون همدیگه و هی دارن بد و بیرا میگن به همدیگه و کار به جایی میرسه که خودشون هم از یه مرحله به بعد دیگه نمیدونن چرا دارن پشت میدن به هم اینجوری میشه که مثلا یک آقایی مثل آقای استاد رائفی پور هم که از متفکرین نظام مقدس هستن و در مورد چاه کف حموم تا لکه های سطح ماه رو از نظرات مشعشعشون بی‌بهره نمیذارن ایشون هم میان وارد گود میشن و میفرمان که
آقا جان ما دوره 30 ساله خوشسالیمون تموم شده بنده 2 ساله دارم اینو داد میزنم هیچ اینو به مردم نمیرسونه ما دوره‌های چند هزار ساله داریم تا دوره 11-12 ساله سینوسیه بستگی داره به تشعشعات و خورشید و چه مثلا همین منطقه قطبی بین اروپا و آمریکاش میگن گرینلند قطبیه اما اسمش گرینلنده چون تو گذشته اونجا سرد بوده یعنی برهه‌ای بوده که اروپا گرم بوده هواش
بله فهمیدین متوجه شدین 2 سال الان سینوسی هم هست و به همین دلیله که وسط این همه فضلا و علمای مجازی چهار تا کارشناس و کاربلدم که اصلا کارشون و رشته تخصصیشون همینه یا اصلا حرف نمیزنن بنده خدا، یا اگرم حرف میزنن گم میشه دیگه وسط این هیاهو. تازه یه سری هم هستن درباره سیل میخوان حرف بزنن، قبلش یه جمله قصار هم میان میگن. مثلا میبینی طرف نوشته به قول ولفگانگ شتورت ایگلنر برای آبتنی نباید خیس شد، باید خشک بود. واقعا متاسفم برای کسانی که فکر میکنند این سیل کار طبیعته، اینا همش زیر سر خودشونه، میخوان ما رو سرگرم کنن. صداش هم همینجوری بود آقای. خلاصه که قشنگ ما در یک آکواریوم مجازی زندگی میکنیم دوستان، که واقعا زندگی توش سرسام آور میشه وقتایی. حالا حرف از آقای رائفی پور شد، بذارین به این منظور، به منظور اینکه یعنی پایان خوشی برای این بخش داشته باشیم، بریم یک نگاهی هم بندازیم، یعنی نگاه که نه، یک گوشی هم، گوش شنوایی داشته باشیم به صحبت‌های اخیر استاد حسن عباسی که خیلی خارجی شده ایشون جدیدن، تو تلویزیون اومده صحبت‌هایی کرد، انقدر کلمه انگلیسی پاشید تو سر و صورتمون، هممون لهجه گرفتیم به خدا.
اینکه حتی در سکند لایف یا زندگی دوم افراد به اصطلاح لذا سیاستمداراش دچار افسردگی سیاسی و پولیتیکال دپرشن هستن، فرهنگ و تربیت داره، کالچر داره، ایژوکیشن صورت میگیره، مورالیتی و اخلاق اونجا حاکم،
مورالیتی، ایژوکیشن، سکند لایف، بابا کشتی ما رو دکتر، یه مترجم بخر واسه خودت لامصب. اصلا انگار فارسی حرف زدن برای سخت شده دیگه. جالبه ها، این متفکر ناب انقلابی مملکتی که انگلیسی بلغور کردن از دهنش نمیفته دیگه. What the fuck دکتر، Are you okay؟ You look so خارجی اخیرن، به خدا چیکار کنیم، چجوری ترجمه کنیم؟
کنار منی و کنار تو هم، تو رو میخوامت من واسه خودم، یه جوری پیگیره تو شدم، همه فهمیدن تو که پیشمی، همه چیره واله، چقدر سه بینمون با حاله، ندیگه تو رو به یه دنیا نمیدم. میخوایی دوتایی بشینیم پایتم من، هر جا بری پایتم من، شما لو بچینی پایتم من، تو لب تر کن. میخوایی دوتایی بشینیم پایتم من، هر جا بری پایتم من، شما لو بچینی پایتم من، عاشقتم. خب
سلام داشت فرشید، خیلی خوشحالم که برگشتی.
سلام علیکم.
من که خیلی دوستت دارم، خدایی من مکانیکم، روزی 8-9 ساعت کار میکنم، بعد همش هم هدفونم تو گوشمه، اون هدفونه دوتایی نظیر وایرلسا تو گوشمه، صدا تو گوش میکنم، حال میکنم، باید نباشی میمیرم برات. خب خیلی خوشحال شدم که برگشتی، نوکرتم هستم، قرمونت خدافز.
ای جان دلم، ای جان دلم، به خدا از توی همون گوشی وایرلس هدفونه وایرلست میگم دوستت دارم. عیدت مبارک، سال نوت مبارک همه شمایی که صدای ما رو میشنوید. آقا همچنان دیگه در ایام نوروز و عیدیدنی و اینا به سر میبریم دیگه، هنوز که تموم نشده دیگه، الان 8 فروردین. بله دیگه 8 فروردین عیده، میگن عیده، حالا درسته ما اینجا تو خارجیم عید نداریم و اینا، ولی یعنی سر کاریم دیگه کلا. ولی اصولا اینو باید گفت که مهمونی رفتن تو نوروز برای ما ایرانی ها تاریخچه طولانی داره. یکی از روش های خیلی بامزمون هم برای عید دیدنی رفتن اینه که به صورت سریالی جمع‌شونده افزایشی میریم خونه هم دیگه عید دیدنی. یعنی بنده میام خونه شما، یه نیم ساعت میشینم، یه چای شیرینی میخورم، بعد با هم به اتفاق میریم خونه نفر بعدی، دوباره اونجا یه نیم ساعت میشینیم، یه چای شیرینی میخوریم، همه به اتفاق پا میشیم میریم خونه نفر سوم و چهارم و همینجوری قصه همینجوری ادامه داره. یعنی مورد بوده از ظهر عید دیدنی شروع شده، غروب دیگه عید دیدنی نبوده دیگه، تبدیل شده به تجمعی که حتی میتونست نظام رو هم عوض کنه، هرچند البته تو دستور کارش نیست این تجمع این کارا، ولی به هر حال دیگه تجمع تعدادی میشه دیگه، فرض کنید. این هم میشه نوشت توی خاصیت های عید دیدنی ما ایرانی ها. به هر حال عید دیدنی با حال، اگه کسی اعصاب خورد نکنه توش، اگه کسی هی نخواد سرک بکشی تو زندگی آدم که نمیدونم چرا شما زن نگرفتی، چرا شوهر نکردی، چرا کی درس تموم میشه، از این حرفا، که چرا بچه دار نشدی، چرا آب تو تلمبته، چرا چکش قلمبته و اینا اگه نباشه، ما خودمونم پای عید دیدنی هستیم. یعنی هر موقع بگید یا ما میایم پیش شما، یا شما پاشید یه دوکیپا پاشید بیاید اینجا چای شیرینی با هم بخوریم، نیم ساعت بشینیم با هم دیگه بریم قسمت بعدی. برو بریم.
اطلاعیه ستاد بهینه سازی تعطیلات نوروزی کشور برای بهینه نمودن تعطیلات شما این تسهیلات را به صورت رایگان برای هموطنان عزیز در نظر گرفته است. تعداد متنابهی تشک ضد تاول و زخم بستر برای اخشاب چسبیده به مبل و تخت، مقادیر زیادی یخ و آب خنک برای کارمندانی که از پنجم فروردین ماه مجبور به حضور در محل کار شدند، تعداد کثیری قرص های ملین و راه انداز برای آن دسته از عزیزانی که از شدت تناول دچار فشار در نواحی روده‌ای شدند، میزان مناسبی قرص اعصاب و آرام بخش برای جوانانی که از شدت پاسخگویی به سوالات عجق و عجق بعضی بزرگترا در مراسم عید دیدنی در حال ترکیدنند، و تعداد بسیار زیادی قرص نخواب و بیدار نگهدار تضمینی برای کسانی که از شدت خواب خانواده محترمشان را نگران کردند. در ضمن در صورت وقوع هر گونه مورد اورژانسی می توانید به صورت 24 ساعته از خدمات کمک، همیاری، همدلی، درد و دل، گریه، نوازش، جوک تعریف کنی و لالای خانی همکاران پرتوان ما در این ستاد استفاده نمایید. اداره کل رفع گرفتگی و باقی موارد ستاد بهینه‌سازی تعطیلات نوروزی کشور.
جونم چه میکنه شهرام؟ وای ملینا گردن نمیاد، گردن بیا، یه گردن برای پابلیک، برای اینستاگرام بابا گردن بیا.
آقا یعنی چی؟ چجوری من آخو معرفی میکنیم با این وضعیت؟
خب یه چند تا کامنت بریم.
بریم به
برو بریم.
علی نوشته توی اینستاگرام این عید برای من بهترین بود، چون با عشقم ازدواج کردم و اولین تحویل سال کنار هم بودیم.
بله. آرزو گفته سال رونق سیل. CIB گفته امسال اصلا شروع خوبی نداشتیم، عیدی خوبی که از سال قبلش مردم کمی شادی و دل خوش داشته باشن، با این گرونی‌ها وضعیت اقتصادی و سفره خالی چه عیدی آخه.
سالهای طلایی نوشته سیل تلخ‌ترین سین هفت سین امسال.
پریسا گفته شاید این سختی‌ها آخرش با خوشی تموم میشه. و دیگه یک دیگه هم بخون.
محمد هم نوشته خوشی با این مردم بیگانه است، همش غم و غصه و داغ.
بسیار خب، بریم. این بچه‌هایی که تو نوروز متولد میشن بیچاره یکم بدشانسن ها ملینا، کادوی تولد و عیدیشون آره. یکی میشه دیگه
آخه.
آره. آره. حالا تولد نوروزی بگو چی داریم.
آره یه دونه داریم که دیگه نوروزی تر از این نمیشه، بابک جهانبخش، خواننده و نوازنده که 1 فروردین 1362 در بخوم آلمان متولد شده.
این یعنی دی 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 اونو زدن بابک متولد
شده. آره انگار. خیلی خوش اومدی بابک جان. بله این آقای جهانبخش یکی از خوانندگان محبوب پاپه و تا حالا 8 آلبوم هم منتشر شده.
یه سریال هم گویا بازی کرد.
آره همین سال گذشته توی سریال رقص روی شیشه بازی کرده که از اواخر بهمن پخشش شروع شده، از این سریال های نمایش خانگیه. هر قسمتش هم یه خواننده یه ترانه ای رو براش اجرا کرده و خود بابک جهانبخش هم یکی از همین خواننده ها و آهنگسازا بوده که آهنگ زیبای بیتاب رو اجرا کرده.
تولدش مبارک. بریم یه قسمت از آهنگ ای وای رو بشنویم با بابک جهانبخش متولد.
یکی مثل من همه چیش احساس، یکی مثل تو رو خودش حساس، یکی مثل من مست و دیوونه، یکی مثل تو که نمیمونه. تو یه جادویی تو رگای من، کاش میشد باشی گاهی جای من. وای از اون شری که تو چشماته، وای از این قلبی که هنوز جاته. ای وای